برنامه هفتگی پنجشنبه 27 اکتبر 2005. خب برنامه 36 ما گوش میکنین. این هفته مهدی و علی غایب هستن و من برنامه رو با دکتر علیزی برای شما اجرا میکنیم. در برنامه امشب یک صحبتی در مورد RFID تکنولوژی جدید تگ کردن که وجه بارکد استفاده خواهد شد داریم و برنامه علیزی رو خواهیم شنید. یک گزارش احتمالاً از صفا خواهد برای ما اومد در مورد یک فیلم ایرانی که تو لس آنجلس دارن پخش میکنن. در نهایت هم یک پادکست جدید رو برای شما معرفی خواهیم کرد، پادکست پندار، و احتمالاً یک قطعه شعر رو هم برای شما پخش خواهیم کرد. امیدواریم که از این برنامه لذت ببرید. خب در این قسمت از برنامه میخوام در مورد RFID صحبت بکنم. RFID تکنولوژی جدیدی هستش که به افراد اون قابلیت رو میده که یک چیپ خیلی کوچیک روی دستگاه ها، روی آدم ها، روی وسایل، روی هر چیزی میتونن نصب بکنن و اون چیپ ها بدون اینکه برق بهشون وصل باشه میتونن در حقیقت اون دستگاه رو آیدنتیفای یا مشخص بکنن. برای مثال بهتون میگم، مثلا اگر که یک شرکت بزرگی صدها هزار قطعه الکترونیکی تولید میکنه یا صدها هزار فرض کنید جعبه شکلات تولید میکنه، مثلا خیلی راحت ترش، هر کدوم از این جعبه های شکلات هایی میدونین یک بارکد دارن رو خودشون، همه جای دنیا هم هستش، یه سری خط های موازی سیاه رنگی هستش که در واقع نشون میده که این جعبه شکلات چه نوعی هستش و کجا ساخته شده، یه سری اطلاعاتی توش هستش. ولی با استفاده از این چیپ ها، چیپ های جدیدی که دارم در موردش میخوام صحبت بکنم یا RFID، هر کدوم از این جعبه های شکلات میتونن یک شماره مخصوص به خودشون رو داشته باشن و این شماره دیگه لازم نیستش که با اون گان یا تفنگی که معمولا روی اون بارکد کشیده میشد قبلا کشیده بشه. الان کافی هستش که از داخل یک محفظه‌ای در حقیقت عبور بکنن و اون قطعه الکترونیکی که روی هر دستگاه شکلات هستش، روی هر جعبه شکلات هستش، در حقیقت اطلاعاتی رو به اون مرکز اصلی میفرسته. طریقه کار کردنش هم خیلی ساده هستش. در قطع اون مرکز اصلی یا اون گیرنده و فرستنده اصلی که به برق وصل هستش، اطلاعاتی رو میفرسته، سیگنالی رو میفرسته به سمت اون چیپ کوچیکی روی هر جعبه شکلات هست. اون چیپ کوچیک میگیرتش، با استفاده از اون مداری که توش هستش یک در حقیقت انعکاسی رو تولید میکنه که اون مدار گیرنده دوباره دریافتش میکنه و بسته به اون طراحی اون مداری که روی اون دستگاه کوچیک روی شکلات هستش، اون عددی که در حقیقت اون سیگنالی که فرستاده میشه پس فرستاده میشه فرق میکنه. به هر حال این خیلی کاربردهای خیلی زیادی داره، خیلی میتونه در صنعت انبارداری در حقیقت کمک بکنه. مثلا الان والمارت که بزرگترین شرکت دنیا هستش در همه زمینه ها، الان میتونیم در حساب کنیم والمارت بیشترین تولید و بیشترین انبارداری رو تو دنیا خواهد داشت. به هر حال این کاری که میکنن با استفاده از همین RFID قادر هستن که بسیاری در وقت و هزینهشون صرفه جویی بکنن. از رقم هایی که من هفته پیش توی کنفرانس میشنیدم از رقم های خیلی زیادی هستش. مثلا یکی از چیزهایی جالبی که من شنیدم این هستش که دلیل دوم این که افراد از یک در حقیقت فروشنده ناامید هستن و یک فروشنده رو دوست ندارن این هستش که اون فروشنده اون جنسی رو که میخواد ندارن یا در حقیقت out of stock هستن به قول اینجا. به هر حال این چیزی هستش که همیشه مشکل بوده برای والمارت، برای خیلی از کسای دیگه، ولی با این تکنولوژی جدید RFID که در حقیقت والمارت از یک سال پیش شروع کرده، میگن که خیلی این تعداد آر اف استاک بودن کمتر میشه، یعنی اون زمانی که در حقیقت اون جنس رو ندارن خیلی کمتر میشه. معمولا یک زمان خیلی زیادی طول میکشه تا اینکه اون جنسی که تموم بشه دوباره سفارش داده بشه و وارد انبار مثلا اون شرکت ها بشه مثل والمارت، ولی اون زمان رو با استفاده از تگ های آر اف آی دی، به خاطر اینکه دیگه لازم نیستش که چک بکنن دونه دونه ببینن که شلف ها یا هم قفسه ها خالی هستن، تا 3 برابر بهبود بخشیده شده. در حدود 500 تا مغازه والمارت در حقیقت تا همین امروز که من باهاتون صحبت میکنم از این تکنولوژی استفاده میکنه و در حقیقت همه دارن اینو به صورت یک تکنولوژی استانداردی در میارن، به خاطر اینکه میبینن که خیلی از منیوال لیبر یا نیروی انسانیشون میتونن صرفه جویی بکنه. یکی از کسایی که خیلی جالب بود هفته پیش باش صحبت میکردیم محسن معظمی هستش، وایس پرزیدنت شرکت سیسکو در آمریکا، و اون خیلی به آینده RFID به هر حال در پیش رو داره. حدود شرکت خیلی زیادی که الان در حال استفاده کردن از RFID هستن همگی فکر میکنن که در آینده نزدیک بیشتر و بیشتر میتونن ازش استفاده بکنن. همونطور که میدونین والمارت بزرگترین شرکتی هستش که در حقیقت اینو ازش استفاده خواهد کرد. شرکت دیگه هم هستن مثل پراکتر اند گمبل هستش، ژیلت هستش، شرکت های کوچیک دیگه هستن که الان من در حقیقت اسمشون رو به خاطر نمیارم. به هر حال همه این شرکت ها دارن به سوی این میرن که توی هر وسیله کوچیکشون چیپ های RFID رو نصب کنن. کاربردهای خیلی زیادی داره، کاربردهایی که میتونه در بدن انسان قرار بگیره، در قد وسایل قرار بگیره، در غذاها قرار بگیره. یک سری از RFID هستن که چند روز پیشم صحبت میکردم با یکی از کسانی که در این مورد صاحب نظر هستش، میگفتش که میتونه در غذا قرار بگیره و هر وقت که غذا میتونه در حال منقضی شدن هستش، میتونه اون RFID به کار بیفته و نشون بده که اون غذا، اون کنسرو از تاریخ مصرفش گذشته. برای کاربردهای خیلی زیادی داره. الان توی بدن انسان هم قرار میگیره. خیلی‌ها میگن که تو کازینوها قرار خواهد گرفت برای جلوگیری از تقلب توی هر کدوم از این چیپ‌های کازینو، و شرکت‌های خیلی زیادی الان به فکرش هستن که اینو توی دستگاهشون قرار بدن. شرکت چک پوینت یا جانسن اند جانسن، حتی شرکت HP، اینا همه شرکت‌هایی هستن که بزرگ هستن تو دستگاهشون قرار میدن. برای داشتم در مورد صحبت میکردم که اینا به برق وصل نمیشن، ولی خب یه مدلش هم هستش که به برق وصل میشه و بهشون میگن اکتیو یا فعال، RFID های اکتیو یا فعال، که اونا هم میتونن از خودشون سیگنال متساعد بکنن، حتما لازم نیستش که سیگنالی از جای دیگه بگیرن و بخوان بفرستن. یکی از کاربردهای دیگه ای که داره در صنعت حمل و نقل هستش، وقتی که به عوارض تول یا همون عوارض بزرگ راه میرسیم، میتونه توی دستگاه ماشین قرار بگیره و توی خودرو یک فصل کوچیک قرار میگیره که دیگه لازم نیستش که وایسیم پول نقد به اون آدم دریافت کننده بدیم. در حقیقت هر کسی توی ماشینش خودش یکی از اون وسیله‌ها رو داره و نشون میده که کدوم ماشین با سرعت از زیر اون مال در حقیقت عوارض رد شد. بخاطر همین هستش که خیلی کارها رو کمتر میکنم، طوری میبینی در نیروی انسانی بسیار صرفه جویی خواهد کرد. البته این تکنولوژی خیلی بحث برانگیزی هستش به دو دلیل. یکی از دلایلش امنیتش هستش که معمولا میان که نمیدونیم که امنیت چقدر داره، چجوری میشه تقلب کرد روش، چجوری میشه از تقلب جلوگیری کرد. یکی از کاربردهایی که در آینده خواهد داشت این هستش که اینا توی سلف چک اوت یا موقعی که میخوای از تصویر حساب بکنین از داخل یک فروشگاه، همه وسایلتون خریدین و میخوان بریم بیرون، قراره که توی محفظه در حقیقت قرار بگیره هر شخص به علاوه تمام وسایلی که خریده شده. مثلا حتی شما سبزی خریدین، نمیدونم شکلات خریدین، سوپ خریدین، هر چیزی خریدین، همه اینا توی جعبه های مختلف هستش و هر کدوم از اینا تگ خودش رو خودش خواهد داشت، بدون اینکه کسی مراقب شما باشه. وقتیش این وسایلتون با شما زیر اون دستگاه میره، همه اطلاعات از اون وسایلی که زیر دستگاه اومده جمع‌آوری میشه و حتی روی شماره کارت اعتباری شما هم ممکنه یک تگ RFID قرار بگیره و نشون میده که تو جیب شما مثلا 5 تا کریدیت کارت هستش. فقط شما میگه که کدوم کریدیت کارت رو میخواین استفاده بکنید و شما میگی مثلا کریدیت کارت دوم هم میخوام استفاده بکنم، بلافاصله از کریدیت کارت از حساب شما کم میشه و شما میتونید به راهتون ادامه بدین. یعنی دونه دونه، مثلا اگه که 50 تا وسیله خریده باشین، لازم نیست که هر 50 تاشو اون شخصی که اونجا وایساده در حقیقت اسکن بکنه و وقت تلف بکنه و همه اینا خیلی خیلی سریعتر انجام خواهد شد. برای ماها خیلی خوب هستش، برای فروشنده ها هم خیلی عالی هستش. همونطور که گفتم، یه دلیل دیگه ای از این که بحث برانگیز هستش این هستش که نمیدونیم که هنوز واقعا اون ارزش اینو داره که هر کسی بدونن که هر کسی کدوم مثلا پرینتر رو خریده یا کدوم اسکنر رو خریده، چون الان وقتی که RFID بیاد حتی نشون میده که اون اسکنرش خاص که در صورت HP فروخته شده تو کدوم خونه رفته و معلوم نیست که تا چقدر برده، چقدر میتونن بگیرنش، میتونن چقدر ترکش کنن یا تعقیبش بکنن. و هر حال این چیزه هستش که خیلی از افراد دنبالش بودن و خیلی هم برخلافش هستن. چندین سناتور چیزایی رو در موردش گفتن تو همین کالیفرنیا و چندین تظاهرات شده همین هفته پیش فکر می‌کنم توی جلو در یکی از فروشگاه والمارت یه تظاهراتی شده بود و اینا. به هر حال خیلی موضوع بحث برانگیزی هستش، ولی قراره که تو بیشتر وسایل آدم‌ها احتمالاً این تکاپ بره. تکنولوژی هستش که شاید بگم که 4-5 ساله که داره جا میفته ولی هنوز سرعت خوبی رو طی نکرده. در تکنولوژی هستش که سرعت در حقیقت پیشرفتش خیلی آروم هستش، ولی در آینده قراره که این قیمت ها بیفته. فکر کنم الان شاید 10-15-20 سنت باشه هر کدوم از اینا، قرار 5 یا 1 سنت برسه که در حقیقت میشه راحت پرینتش کرد، زد روی هر چیزی مثل یه چیز خیلی نرم، حالت در حقیقت فلکسیبل یا قابل انعطاف خواهد بود. برای اینم از تکنولوژی جالبی هستش که به نظر من در سال‌های آینده خیلی ازش خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه یه ورزشی این هفته و سایت هفتگی داد هفروز.com. تو این هفته مطابق هفته های گذشته من خبرهای متفاوتی از رشته‌های متفاوت ورزشی و مختلف در رابطه با ورزش ایران دارم. خبرهای از کشتی، وزنه‌برداری، فوتبال و ورزش بانوان. در مسابقات کشتی لیگ ایران که امروز آغاز شد، به مانند سالهای پیش شاهد حضور کشتیگیران خیلی معروف دنیا از کشورهای متفاوت هست. این دو از مسابقات حاج مراد کتاکوف قهرمان جهان در وزن 96، دیوید موسلبوز قهرمان جهان در سنگین وزن، الدا کورتنیتخ نایب قهرمان 96 و قهرمان اروپا از اوکراین و تنی چند از نخبگان ترک و همچنین قهرمان سال 2001 جهان 96 گیورگی کوشیلیته، اینا همه در صف کشتیگران خارجی هستند. و حال این نکته خیلی جالبه که در کشتی لیگ ایران این شرکت کننده ها از کشور متفاوت میان و حضور پیدا میکنند. من تنها برداشتی که از این موضوع اینه که حال چون در بازار در واقع کشتیگران ترفند خوب در ایران زیاده و در واقع لیگ کشتی به معنای واقعی در کشور دیگه همچنان جا و مکانی نداره، اینکه بازیکن‌ها و این کشتیگران میان ایران و سعی میکنن در تنور این لیگ خودشون آبدیده بکنن که هم برای مسابقات جهانی براشون مفیده و هم برای مسابقات قاره‌ای خودشون. خبر دیگه در مورد وزنه‌برداری ایران، تیم ملی وزنه‌برداری ایران با مربی بلغارش ایوانوف 20 روز دیگه میخواد بره به مسابقات جهانی. ایوانوف اعلام کرده که تنها وزنه‌بردارانی حق دارن در این مسابقات شرکت کنن از سمت ایران که رکوردهایی که ایوانوف مشخص کرده، رکورد آحد نصاب ورودی رو بزنن. با اینکه این امر از تمام در تمام کشورهای صاحب سبک وزنه‌برداری یه امر طبیعیه ولی برای اولین بار توسط ایوانوف اعلام شده و در زمان بسیار کمی نسبت به مسابقات این مطرح شده و به این دلیل به نظر میشه که یک کمی ورزشکاران ایران با مشکل مواجه بشن و حتی امکان این وجود داره که ایران با تعداد ورزشکاران کمتری در مسابقات جهانی شرکت بکنه. خبر بعدی در مورد فوتبال ایرانه. از واقع بازی تدارکاتی که ایران در پیش داره یه تورنمنت چهار جانبه است در 20 روز آینده در تهران برگزار میشه. چهار تیم شرکت دارن از جمله ایران، دو تا از سه تا تیم دیگه مشخص شدن که این تیم‌ها هستن توگو و پاراگوئه، تیم‌هایی هستن که به جام جهانی راه پیدا کردن و با تمامی نفرات اصلیشون شرکت می‌کنن. زمزمه‌هایی برای حضور کرواسی، رومانی و هلند وجود داره، ولی در حال حاضر احتمال حضور رومانی در این مسابقات وجود داره. همونطور که من در چند هفته گذشته اعلام کرده بودم، ایران باید بره دنبال تیم‌هایی که قدر هستن در مسابقات جهانی شرکت نمی‌کنن، برنامه نسبتاً خالی دارن، در گروه خودشون نتونستن از گروه خودشون بالا بیان، که از این جمله تیم‌ها میتونم رومانی، دانمارک و روسیه و مجارستان رو نام ببرم. خبر دیگه در مورد لژیونر ایرانی در اروپاست و فوتبالی که داشتن هفته پیش. هر هفته که گذشت اینا هفته پرباری داشتن. در شنبه و یکشنبه گذشته مسابقات باشگاهی در کشورهای آلمان و ایتالیا دنبال شد. رحمان رضایی تونست بازی خیلی خوبی رو روز یکشنبه و همچنین دیشب بازی کنه، با اینکه هر دو بازی رو مسینا مساوی کرد، ولی در واقع میشه گفتش که طبق معمول رحمان رضایی بسیار خوش درخشید و 90 دقیقه در ترکیب تیم خودش حضور داشت. بازی آخر دیشب در مقابل پارما بود، بازی قبلیش هم در مقابل تیم اسکولی بود. فریدون زندی کم کم داره وارد ترکیب اصلی میشه، مدت‌های زیادی مصدوم بود ولی الان کم کم به عنوان استارتر یا آغاز کننده تیم جزء ترکیب 11 نفر اصلی هستش. در هفته که گذشت نزدیک 50 دقیقه بازی کرد، 60 دقیقه بازی کرد و در این هفته هم در جام حذفی باشگاه آلمان روز چهارشنبه یه پاس گل داد. و هفته قبل بازی که کایزرسلاوترن 3-1 عقب بود و به همت اون بازی به نتیجه مساوی 3-3 رسید و در دیروز در مقابل یه تیم دست سومی به نام ارفورد اینا با نتیجه 4-2 پیروز شدن که یه پاس گل رو فریدون زندی داد. از طرفی هاشمیان در دوران خیلی خوب به سر نمیبره و حتی در سایت کیکر اعلام شده که آیا هلیکوپتر که لقب هاشمیان هستش بالای خود را دست داده. به نظر میرسه که هاشمیان با گل نزدن مواجه شده و این برای گلزنی که گلزنن برای مثل نونه یشون شب میمونه خیلی واجب و مبرم هستش، داره در واقع کم کم از ترکیب اصلی به دور. خبر دیگه در مورد مهدی مهدوی‌کیا است. مهدی مهدوی‌کیا بعد از اون مسئولیت جزئی که روی ساق پاش اتفاق افتاده بود کم کم به ترکیب اصلی بازگشت. هفته پیش در بازی که مهدوی‌کیا بازی که هامبورگ انجام داد، مهدوی‌کیا خیلی خوش رسید و پاس گل تیم رو داد و بر بازی دیروز که در جام حذفی بود تونست یه 90 دقیقه خیلی جذاب و دیدنی رو از خودش به نمایش بذاره. هامبورگ تونست این بازی رو با نتیجه 3-2 پیروز بشه در مقابل بایر لورکوزن. علی کریمی در دو بازی اخیر بایر مونیخ در باشگاه آلمان جام حذفیش نزدیک 50-60 دقیقه دوباره بازی کرد. خیلی ها توی این فرم‌های متفاوت ایرانی از اون گله میکنن، ولی من نمیدونم چرا انقدر گله میکنن از علی کریمی. برای اینکه علی کریمی یه پست هافک دفاعی داره و نهایتا ماگات دنبال بازی های فانتزی و دریبلینگ اونها نیست و علی کریمی با این حال در پست خوش خیلی خوب درخشیده. حتی در بازی دیروز که جام حذفی بود میگن یه دو سه موقعیت بسیار 100% رو برای بالاک گوشه برده که بالاک نتونسته گل بخوره. به هر حال امیدواریم که تا مثلا چند بازی دیگه، مثلا میگیم تا دو سه ماه دیگه، علی کریمی واقعا نقشش پررنگ‌تر در تیم بایر مونیخ باشه و میدونین که رقابت در تیم بایر مونیخ واقعا قابل قیاس با تیم‌های دیگه باشگاهی که تیم بازیکن ایرانی درش توپ می‌زنن. خبر آخر فوتبال در مورد باشگاه آسیا است. مرحله رفت فینال این بازی‌ها در کشور امارات با حضور العین از امارات علی اتحاد عربستان انجام شد که این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. همونطور که یادتون هست پاس تایی بازی رفت و برگشت و مجموع بازی رفت و برگشت در مقابل العین با نتیجه 3-3 متوقف شد و به لطف گل زده بیشتر که الان در خاک پاساده بود از این دور از رقابت ها کنار رفت. خبر آخر در مورد ورزش بانوان، به نظر میاد که فدراسیون ورزش های ایران یه مقدار نگاهش نسبت به ورزش بانوان یه کم تغییر کرده. حالا من نمیدونم آیا این نگاه زیربناییه و یا فقط به عنوان یه نمایشی در قالب استانداردهای جهانی است. برای اینکه هفته پیش اعلام شد که تیم اسکیت بانوان ایران به مسابقات آسیا داره اعزام میشه، دو دونده از تیم بانوان کشورمون به همراه دوندگان مرد ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا خواهند جنگید در ماه آتی و همچنین ایران تیم فوتبال داخل سالنش به نظر میرسه که قراره یه تورنمنت عظیم برگزار کنه و تیم فوتبال ایران در واقع بانوان ایران نیز در این دوره از مسابقات شرکت دارن. به نظر میاد که این شرکت کردن و شرکت کردن بانوان پیامد اون بازی های بسیار خوب بود که ایران برای اولین بار در دو سه هفته پیش برای بازی قرب آسیا در کشور اردن انجام داد و در نهایت به مقام دومی رقابت ها رسید. و حال خبرهای هفته بسیار متنوع بودن. منتظر خبر خوب من از ورزش ایران در هفته آینده باشید. من در این هفته سعی میکنم یک کلیپ بسیار قشنگ از گل‌های علیدایی بذارم که در سال‌های متفاوت زده و اگر کلیپ دیگه هم دستم اومد حتما روی سایت قرار میدم و شما رو تا هفته بعد به خدای بزرگ میسپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب این هفته میخوایم به معرفی یک پادکست دیگه بپردازیم. پادکست پندار پادکستی هستش ادبی که هفتگی تهیه میشه. تهیه کننده اون دوست عزیزم نیما افشار نادری هستش از ایران و کارگردان هنریش علا محسنی هستش، عکاسش آرش آرشوری نیا. این برنامه بسیار جالبی هستش، حتما توصیه میکنم که گوشش بکنین. در روی آدرس اینترنتشون pendar.net/podcast.asp. برنامه های خیلی جالبی تولید کردن، بیشتر برنامه هاشون ادبی هستش. پادکست پندار از مجموع برنامه های تشکیل خواهد شد که به فرهنگ، هنر، از قبیل ادبیات، موسیقی، سینما و نمایش خواهد پرداخت و در کنار اون نیم نگاهی نیز به ورزش خواهد داشت. برای این دوستان آرزوی موفقیت میکنیم و گوشه ای از اون رو با همدیگه میشنویم.
بیمارستان پاسورنو طبقه اول بخش ICU. ناشارم گزارش این هفته پندار رو با اینا شروع کنم. تقریبا همه تخت خالی هن جز یک. مهین اسکویی روی همون تخت خوابیده. دو پرستار، یه مرد و یه زن، اشاره میکنن که از همون دور از پشت شیشه باید ببینمش. میپرسم چی دوباره به بیمارستان کشوندتش؟ میگن این خانم کیه مگه؟ خیلی ها زنگ میزنن یا میان حالشو میپرسن. میگم ایشون استادمه، استاد تئاترم بوده، استاد خیلی ها بوده، بازیگر، کارگردان و مترجم، یکی از بهترین بازیگرهای زن تئاتر که دوست و دشمن اونایی که رو صحنه دیدنش میگن رو دستش نیومده. دیگه نمیگم که اینو از زبون خیلی ها شنیدم، از زبون نصرت کریمی، استاد سمندریان، دکتر رفیعی و خیلی های دیگه. حتی توی یه نقد خوندم که اینقدر رو صحنه درخشان بوده که بقیه بازیگرا اصلا دیده نمی‌شدن. نمیگم تو 16 سالگی تو نمایش پرنده آبی مترلینگ به کارگردانی عبدالحسین نوشین فوق‌العاده بازی کرده. نمیگم تو مسکو وزیر نظر شاگرد استانیسلاوسکی مدرک بین‌المللی تدریس تئاتر می‌گیره.
خب در این قسمت از برنامه به یک برنامه در مورد شاهنامه گوش می‌کنیم. این برنامه از سایت شاهنامه.org هستش و در مورد آهنگ گفتاری شاهنامه هستش و معانی تشابهی در شاهنامه که خیلی برنامه جالبی هست و با هم دیگه گوش میکنیم.
آهنگ مینوی در شاهنامه، نمونه از تقارن موسیقی ساز طباق‌ها در شاهنامه. کرا آمد این پیش کامد مرا، بکشم جوانی به پیران سرا. نمونه دیگر درباره سهراب میگوید همی آرزوگاه و شهر آمدش، یکی تنگ تابوت بهر آمدش. در شاهنامه معانی ایهامی یا گمانفکن بر دو گونند. یکی معنی هایی که با توجه به محتوای بیت یا ابیات اراده می شوند و لذا مقصود از ایهام نه صرف تزئین بلکه آن است که حرف بیشتری در محدوده کوچک زده شود، و دیگر معنی هایی که در بیت و مصرع جا نمی افتند و غرض از آنها تنها تزئین و نوعی بازی لفظی دلپذیر است. در ایهام های شاهنامه به ندرت ممکن است قصد تزئین صرف در میان باشد. نمونه در مورد تاخت و تاز سهراب در برابر رستم: گرازان و برگور نعر زنان، سمندش جهان و جهان را کنان. نمونه از پیچیدن و پراکندن یا همان لف و نشر: به روز نبرد آن یل ارجمند، به تیغ و به خنجر به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. بانگ یا همان سجع در شاهنامه. نمونه: رودابه هنگامی که کنیزان ترک او وی را از عشق زال ملامت می کنند، بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. نمونه ای از بانگ های پیاپی و متقارن: بدو گفت رودابه پیرایه چیست، به جای سر مایه بیمایه چیست. نمونه بانگ ها همراه با هماوایی یا همان جناس در زمان: به جای توان مرد کاید زمان، بیاید زمان یک زمان بیگمان. نمونه همنوایی بانگ با هماوایی: برآمد خروش خروس و چکاو، کبوده نیامد به نزد تجاو. نمونه بانگ هماوا و آمیخته: زخون در کف شیر کف شیر بود، همه دشت پر بانگ شمشیر بود. بانگ هایی که از هجایی کشیده پدید می آیند نوا را حماسی می کنند: به چرخ اندرون ماه گم کرد راه، بفرمود تا توس بربست کوس. نمونه دیگر: خم آورده از بار شاخ سمن، سنم گشته پالیز و گلبن شمن. نمونه آوای حاصل از بانگ و هماوایی: تو تا چنگ را باز کردی به جنگ، فرو ماند از جنگ چنگ پلنگ. نمونه دیگر: به پشت شباهنگ بربسته تنگ، چو جنگی پلنگی گرازان به جنگ. نمونه از نشاندن یا همان ترسی و موازنه وابسته به بانگ: ز دستور و گنجور و از تاج و تخت، ز کمی و بیشی و از ناز و بخت، شب و روز و گردان سپهر آفرید، خور و خواب و تندی و مهر آفرید. نمونه دیگر: نه با جنگ او کوه را پای بود، نه با خشم او پیل را جای بود. نمونه دیگر: زمین کان آهن شد از میخ نعل، همه آب دریا شد از خون لعل.
خب به پایان برنامه 36 هفتگی رسیدیم. امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. اگر که نظری، پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی دارین، لطفاً با شماره تلفن ما 206-673-44 در آمریکا تماس بگیرین یا با ایمیل ما هفتگی_radio@yahoo.com وبسایت ما هم هستش هفتگی.هفتروز.com. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشیم. من احمد هستم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.